شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم با برنامه نقطه عطف. اگر که در برنامه قبلی همراه ما بوده باشید، قطعا این نکته رو میدونید که پیرامون موضوع هنر دفاع مقدس گفتگو کردیم با جان سرهنگ مجتبی جعفری و در برنامه امروز هم قصد داریم این گفتگو را و این بحث را ادامه بدیم و به همین مناسبت و به همین بهانه در خدمت میهمان ارجمند دیگری هستیم، جناب سرهنگ احمد حیدری، مدیر سابق حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. جناب سرهنگ سلام، روزتون بخیر.
من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان گرامی که صدای ما رو می‌شنون عرض ادب و احترام دارم.
بسیار متشکرم. جناب سرهنگ، وقتی از دفاع مقدس صحبت میکنیم، این دفاع مقدس چه ارزش هایی را در درون خودش داره و در دل این مفهوم در واقع نهفته هستش که ما میخواییم به وسیله هنر دفاع مقدس این ارزش ها رو استخراج و استنباط بکنیم و سرلوحه زندگیمون قرار بدیم تا بتونیم زندگی در واقع مثل شهدا و مثل رزمندگان اسلام داشته باشیم؟
من فکر می‌کنم که دفاع مقدس در اون مقطع یک حال و هوایی داشت که با شاید با هیچ هنری نشه اونو به طور کامل بتونیم ارزش بکنیم، چرا که خدمت شما کازم هر برنامه برای هر شهیدی هر پدیده‌ای به وجود اومد، گاهی بعضی موقع اصلا مستاقش غیر قابل باور میشه برای یک عده، برای یک عده قابل باور هست ولی خبر ندارند و لذا به نظر من توان ارائهش نیست. تنها کسی که مسلط و میداند و از همه چیز آگاه او خود کسیست که هادی بوده، خود کسیست که خالق بوده، یعنی خدای تبارک و تعالی است که واقعا در هر لحظه نه تنها به ملائکه، اینجا میشه گفت اینی اعلم و ما لا تعلمون، او چیزی میداند که ما نمیدانیم، من چیزی میدانم که به نظر من اینجوریه. حتی هم مثلا حقیقی که مثلا یک عضو کوچیکی از رزمندگان بودم، حتی من هم نمیتونم اونچنان که باید و شاید، همه به قدر وسع میتونه انسان یه چیزی رو بیان بکنه در این دفاع مقدس، چون یک خدمت شما دارم رهبری فرزانه وجود داشت،
بله،
یک نفس قدسی وجود داشت، یک کشش و جاذبه عجیب غریبی وجود داشت و شد آنچه را که شد. نمیگم تکرار شدنی نیست، ولی تکرارش بعید نیست که مشکل باشد.
درست.
و اگر هم بشود شاید فعلا نباشد. ما تو تاریخ نگاه میکنیم، اگر جنگی شده منهای مقدس و غیر مقدسش، تا جنگ بعدی سالها و سالها طول کشیده. حالا هر جنگ و هر پدیده‌ای برای خودش یک حالاتی داشته. توی این دفاع مقدس ما خودی یه حالت استثناء بود و یک حالت خاصی، روحی خاصی، جو و فضای خاصی حاکم بود که به قول معروف تکرارش از قبل نبوده.
بله.
ممکنه به صورت انفرادی جایی بوده. چرا؟ چون ما مسلمان و شیعه هستیم. من خیلی دوست دارم همیشه اینو بیان کنم. بعضی جا شاید میگن که حالا چون دفاع مقدس صحبت می‌کنیم از قبل نگیم. نه خیره ها، ما اونجایی که روز عاشورا و تاسوعا شد، خصوصا عاشورا، ابا عبدالله درس بزرگی داد به آزادگان جهان، خصوصا شیعه. شما مثلا می‌بینید در سال 1920 دفاع مقدسی به این نامی که الان ما داریم، با این واژه و با این اصطلاحاتی که الان آشنا هستیم و شنیدیم و خوندیم و اینا نبوده، ولی حسین علی صد آفرین مردانه جلوی دشمن وایمسه می جنگی در خواجه بلاغ.
بله، خیلی متشکرم. جان سرنگ، با توجه به اینکه حضرت عالی هم خودتون یکی از در واقع رزمندگان 8 سال دفاع مقدس هستید، چه انتظاری دارید از هنر دفاع مقدس و به نظرتون هنر دفاع مقدس چطور باید کار بکنه تا بتونه اون مفهوم والا، اون مفاهیم والایی رو که در این 8 سال دفاع مقدس شماها به چشم خودتون دیدید در جامعه امروزی پیاده بکنه؟
ببین، هنر یا نوشتاری است یا تئاتر یا سینماست، از این حالت، یا موسیقی است.
بله.
موسیقی که کار خودش انجام میده در هر حالت، بالاخره با شعر و ادبی که شعرا سرودند و به قول ما رو خوانندگان میخوانند و نوازندگان و تهیه کنندگان تهیه می‌کنند، اون مشکل نداره.
درست.
ما بحثمون تو تئاترشه و تو سینماشه. به نظر من اگر میخواد که جاذبه خوب داشته باشه، جاذبه درست رابی داشته باشه، باید حداقل به واقعیت نزدیک بشه.
بله.
شما وقتی که مثلا یه مقداری با قلویات باش برخورد میکنی،
بله،
به قول معروف رستم و رستم نشون نمیدیم، رستم دستان نشون میدیم، رستم میخواد دستان نشون میدیم، رستم افسانه نشون میدیم.
درست.
اون موقع برای نسل امروز یه مقداری بیگانه خواهد شد. شما نگاه کن، مثلا فیلمی که برای بابایی ساختن فیلم مؤثری بود، یه زندگی طبیعی به قول ما رو ازش نشون دادن، شهید بابایی رو بگم.
درست.
شهید شیرودی و کشوری رو نشون دادن، همه مردم رو گرفت. فیلم هایی که قلوف توش بوده ببین نگرفته.
بله.
یک نفر از ما میاد یه گوران از بین میبره، خب این صحیح نیست خدایی. وقت دشمن رو زبون نشون دادن، خودمون زبون میشیم. دشمن قوی بود که ما تونستیم باش مقابله بکنیم و 8 سال ایستادیم. اگه دشمن ضعیف بود 8 سال براش ما علاف شدیم دنبال این.
بله.
این واقعیت نشون دادن ها رو اگر ما نشون بدیم، برای نسل آیندهمون هم، نسل فعلیمون هم، هم اثر بخش هم جاذبه داره. و مصاحبه هم داشتم با روزنامه در همین خصوص، همین مطلب رو تقریبا به عبارت دیگه براش بیان کردم. بیایم واقعیت ها رو، جلوه هاشو تقریبا به واقعیت نشون بدیم. وقتی اینجوری بشه و برای جوانمون اثر بخشه، و وقت این دفاع مقدس مثل یک دریایی میمونه که امروز یک سری تشنه هستن، هر کس به قدر خودش میتونه بچشه. بعدم دفاع مقدس در جان دین و مذهب ما که اسلامه، یک گوشه کوچیکیه. این کل معارف ما اقیانوس بیکران معارف ما قرآن است و اهل بیت.
بله.
که همین شهدا، همین رزمندگان، خود امام در هدایتش در جنگ و انقلاب و اینها همش نشأت گرفته از این معارف قرآن و اهل بیت بود دیگه. کتاب الله و آیت رتیب بود. ما نباید در هیچ مقطعی به نظر من این قرآن مقدس رو خدا نخواسته یک لحظه بخوایم چیز کنیم، نیاریمش بزنیم. همیشه باید سرلوحه بالا سرمون نگه داریم، بعد بگیم حالا تحت این یه همچی چیزایی شده. و لذا امام فرمود، لذا من نه چیزی برای خودم قائلم نه برای دیگران، هر چه بوده است خدا بوده است. راجع به انقلاب، راجع به جنگ هم همینه. ما معارف بزرگمون اونجاست. بعد میایم به خاطری که ما بیایم از معارف و مصداقاشو ببینیم، میایم تو شهدا میبینیم، تو بعضی رزمندگانی که جانباز شدن میبینیم، حالا بعضی از رزمندگانی که حتی جانبازی هم شاید ندارن، برای خودشون دارن اون مصداقا رو. به قول سید علی قاضی، عارف بزرگ قرن، به شاگرداش میگفت، میگفت فکر نکنی که چیزی شدی اگر یک عنایتی بده بشه، کشف و شهودی برات بشه. این شکلات میدن، دیدی بچه رو با شکلات گولش میدن؟ خدا اینها که به ما داده شکلاته. در جریان باش که نباید توقف کنی و بدانی که بایستی باز فعالیت بکنی و بالا بری و بالا بری و ارتقای روحی پیدا بکنی، چون بشر نیاز به ارتقا داره. و به قول معروف در مقابل خدا چیزی نیست. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه فقیر هستیم ما. ولی این اقیانوس بیکران قرآنه، و در واقع این دفاع مقدس ما در مقابلش یک جویباره، معارفش و مصداقای معنویش. و امروز تکلیف ما سخته، و امروز تکلیف هنرمندا سخت‌تره. چرا؟ باید او واژگان اون روزو،
بله،
حالوای اون روزو یه جوری پیوند بزنن با نسل امروز.
بله.
امروزی که دیروز ماهواره نبود، سیدی های اونچانی نبود، فیلم های اونچانی نبود، موبایل نبود چپ راست فیلم های اونچانی توش باشه و غرزال کوین ها. امروز این وسیله‌ای که میتونه به انسان به قول معروف اطلاعات و علم انسانو ببره بالا که میبره، از این وری مذراتی هم بیخ گوش جوانامون داره.
درست.
حالا با توجه به این هجوم و به قول معروف تبلیغاتی و ضربات به قول معروف دجال، میخوای یه پیوندی مثلا بزنن، پرزا تعریف سنگینه.
درسته.
پس باز یک، هر چه میتوانن به واقعیت نزدیکتر سخن بگن، فیلم نامه بنویسن، مطلب بنویسن، بعد هم شدنی نشون بدن. همه هر چیزو، هر چیزو شد شدنی شدن. مطلب دوم این که ما به جوان امروز نشون بدیم بابا تو از اون شهیدی که خیلی هم ازش دم زده میشه کمتر نیستی، با یک جهشت هم میتونی اون بشی، بلکه بالاتر. دست یافتنی نه دست نیافتنی، این هم نشون بدیم که دست یافتنی هست.
بعد جناب سرنگ، این چه فرهنگی در واقع حاکم بود بر فضای اون روز جبهه ها؟ با توجه به اینکه خود شما هم از رزمندگان اسلام بودید و هستید، چه فرهنگی حاکم بود بین بچه ها؟ چه معارفی در واقع در اون 8 سال دفاع مقدس وجود داشت و شما به چشم خودتون می دیدید که امروزه نیاز هستش که ما اون فرهنگ ها رو در واقع از جبهه و از جنگ و از 8 سال دفاع مقدسمون بگیریم و در جامعه امروزمون پیاده بکنیم تا بتونیم سعادتمند بشیم؟
نظر حقیر اینه که این که مخواه بگم عقلی منطقی باز از معارف ائمه گرفتیم ما، اینو که مخواه خدمت عرض کنم.
بله.
یه مقدار سخته و چون جوش الان نیست، با او جو فرق میکنه الان. زمان ما با 30 سال پیش یه مقداری تفاوت داره، با 25 سال پیش یه مقداری تفاوت داره،
درست،
با 20 سال پیش یه مقدار تفاوت داره. اونم اینه که ما در زمان دفاع مقدس همیشه مرگ و بیخ گوشمون میدیدیم. آیا الان هممون مرگ و احساس میکنیم بیخ گوشمونه؟ شما یاد نره هر موقع به مرگ انسان نزدیک بشه، مرگ و در خونش ببینه، بیخ گوشش ببینه،
بله،
و این همیشه آماده است و زاهدانه زندگی بکنه. هر آن آماده است از دنیا پاشو بکنه، ولی دا چپاول نمی کنه، چشم مال دیگری نداره، وجدانش گاهی زیر پا نمیذاره، نم چه به صورت کلی میگم ها.
بله
به صورت کلی میگم. ولی دا پیغمبر اکرم فرمود برید سر قبرستونا و ببینید یه سری مردن، براتون پنده. حضرت علی میفرماد یادت نره مرگ همیشه مثل سایه، تقریبا همیشه سرایی داره، بغل گوش داره باهات راه میاد.
بله.
یه جا میفرماد که هر قدمی تو برمیداری یک قدم به جلو میری، یک قدم به مرگ نزدیک میشی.
درست.
اینا همون تلنگراست که همون حسه بیادا. در زمان دفاع مقدسی حسه بود، مرگ احساس میشد. وقتی مرگ احساس میشد ایثارگری انسان بالا میرفت، گذشت انسان بالا میرفت، صفای انسان با دوستاش بالا میرفت، با هموطنش، با رفیقش بالا میرفت. امروز اون حس نیست. شما زمانی که ببین، خدا انشالله نصیبی هیچ کس نکنه، انسان یک عزیز مقربش از دست بده، تا 2 روز اول احساس میکنه دنیا هیچ ثمر نداره.
درسته.
ای کاش من هم بمیرم، ای کاش من هم تمام بشم، ای کاش من جای او رفته بودم. اما 2 روز که میگذره دوباره حال هوا عوض میشه، دوباره جو عوض میشه، میشه همون.
بله.
به نظر من او سایه رفتن اگر بالا سر انسان باشه، امروز هم بهتر از دیروز انسان میشه. ولی اینو باید انسان در خودش تقویت کنه.
درست.
هر کس به خودش تقویت کنه بداند. میفرماد ائمه میفرمان که ظاهرن امام صادقه میگه چنان نماز بخون که احساس کن نماز آخرین ته، و چنان برای زندگی تلاش کن که بدان که سالها و سالها یک به قول مدید و شاید اصلا نمیخواه بمیری، اونجور تلاش کن.
بله.
و قرآن خط به ما داده، ببخشید اینم بگم، که میفرماد که ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. ما این دوتا رو گاهی با هم نداریم. ببین موزون با هم مردشو، از دنیا و الاخره تو امان. اما ما گاهی یا میچسبیم به دنیا، آخرت یادمون میره تقریبا، یا میچسبیم به آخرت، گاهی دنیا یادمون میره، وقت توی مسیر زده میشیم هر دو طرفش.
درسته. و در واقع ما باید تلاش بکنیم جناب سرهنگ که اون فرهنگ های حاکم بر جبهه و جنگ را، فرهنگ حاکم بر اون روزها را، از جمله فرهنگ ایثار و شهادتی که بین رزمندگان اسلام وجود داشته را، با توجه به هنر در واقع دفاع مقدس و با کمک و استمداد از هنر دفاع مقدس و هنرمندان در جامعه امروزی پیاده بکنیم تا بتونیم انشالله به هدفهای آرمانی خودمون دست پیدا بکنیم. خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید بخشی رو به اتفاق هم بشنویم، باز میگردیم با ادامه برنامه، در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی گفتگو، همچنان در خدمت شما هستیم با نقطه عطف و خیلی ممنون و سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. داریم با جناب سرهنگ احمد حیدری، مدیر سابق حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پیرامون هنر دفاع مقدس و مفاهیم والایی که در دفاع مقدس نهفته شده صحبت میکنیم. بخش‌های ابتدایی صحبت‌های ایشون رو شنیدیم و در ادامه در خدمت ایشون خواهیم بود. جناب سرهنگ، با توجه به اینکه حضرت عالی مدیر سابق حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش بودید، بفرمایید که به نظرتون تا به حال که در واقع چندین سال از دفاع مقدس میگذره، ما چقدر تونستیم در عرصه هنر دفاع مقدس در واقع موفق باشیم؟ هنر دفاع مقدسی که ازش انتظار میره اون مفاهیم والا و اون فرهنگ حاکم بر اون روزها رو در جامعه امروزی پیاده بکنه، به نظرتون چقدر تونستیم موفق باشیم در این زمینه؟
من چقدرشون مثلا آدم باید یک جامعه آماری در نظر میگرفت، مثلا درصد میزد، جا رتبه بندی میکرد. ولی که میخوام بگم وقتی که جنگ تمام شد، اسلحه ها به عبارتی به زمین نذاشیم در مقابل ظلم. ولی وقتی اسلحه ها شلیک نشد، در واقع اسلحه ها تبدیل شد به قلم و عموما کسانی که توان داشتن قلم به دست گرفتن که بعضن کتاباشون ها از نظر نظامی خیلی قویه، بعضن از نظر مفهومی قویه، بعضن از نظر معنوی بسیار قویه، جاذبه داره. و یک کسی میبینیم مثل شهید آوینی میاد تو رشد میکنه و با فیلم های مستندش و مفهوم هایی که در متن فیلم مینویسی خط میده، جهت میده، تشویق میکنه، ترغیب میکنه جوان زمان بعد از جنگ رو که قصه دار بشه که چرا که من نبودم، ای کاش من هم با اونها می بودم، اینها چه فرشتگانی هستن. در واقع آمال آرزو ایجاد کرد برای یک عده جوان و اینها. و لذا قلم ها، اسلحه ها تبدیل شد به قلم و خدمت شما خیلی ها صاحب کتاب و قلم شدن و جز عزیزان ادبیاتی ما در عرصه ادبیات گام های بزرگی برداشتن. بعدا هم صرف نظامی نوشتن که به درد خود نظامی ها میخوره مطالباشون.
بله.
و خدمت شما کاردم در این لابلای نوشته ها گاهی خاطره ها خودشون اثرگذار و خدنده هستن. مثلا بعضی هاشون هم نوشته نشده، بعضی نوشته شدن. مثلا یکی دوتا مفاهیم من تو به ذهنم هست اگه برای شما بگم که با شنوندگان عزیزمون خیلی گیرا و عزیزه، در این حالی که خیلی هم شاید اهمیت نمیدادیم. امروز من با یکی از دوستان صحبت میکردم، گفتم با من بسیجی بودم سال 59 وقتی که یه بنده خدایی اومد تو شهر ما و یه عده از ما رو جمع کرد، خیلی مخلصانه همه رفتن. امروز ما جوان بودیم، کار کاسبی نداشتیم، درآمدی نداشتیم. حالا ما رو برده چند مدتی که مثلا چندی روز ما حموم نرفتیم، استعمامی نکردیم، رفته بودیم حمیدیه، اون موقع بود که احواز میزد.
بله.
حالا این بنده خدا یه پولی از کجا گرفت و چجوری بود اومد که 500 تومن داد به ما که مثلا میریم حمومی مثلا چیزی بخریم اگه سر زور گیری میکنیم توی احواز، چون میرفتیم حمیدیه و مقر اصلیم حمیدیه بود.
درست.
بعد یادم رفته بودیم اون زینبیه احواز، از اونجا که در اومدیم و اینا 500 تومن دادن به ما. من گفتم خدایا من رفتم سر کار کاسب شدم، من 500 تومن دادم، من نمیدم برای پول که.
بله.
ببین اون موقع مثلا دید ما چجوری بود. بعدن که اومدیم موقع بیرون شدیم با دیدیم که نه، ما 500 تومن هنوز بگم هنوزم ندادیمش. پس
درسته،
دیدیم که اصلا اون دید اخلاص ما کجا بود، پشتش رو نمیتونستیم حساب بکنیم که مثلا بابا جون من تو الان که اومدی تو که درآمدی نداری، رفیق تو او یکی خدا رحمت کنه شهید یار احمدی با ما بود، چند تا از دوستانمون شهید شدن من جمله ایشون. خدمت شما عرضم گفتیم بابا ما پولا رو باید بعدن برگردونیم، نمیشه که ما برای رضای خدا اومدیم. من تو الان که نگاه میکنیم ببینیم نه، نظر مدیریتی خود نه میباشه که ما او حرف هم نزنیم، اون نیت هم نکنیم، گرچه هنو ندادیمش ها.
درسته.
500 من هنو نگردوندیم. یا مثلا شهید حسین ادبیان یگانش رو اطاعت میکرد، ایشون سرگرد ارتش بود که در خدمت شما بازی دراز محفوظ اثر شده که هنوزم که جسدش نیومده، معلومه چی شد. یکی از شهدای برجسته عزیزی که به یگانش میگفت در پاکسازی در کردستان به هر روستایی وارد میشم که تخلیه شده یا به هر خانه‌ای که میدیم اگر نیازمند هم باشیم به نان، حق نداره کسی دست به نان منزل کسی بره. و اگر جایی گیر میکرد، الان از فرماندهانشون هست، امیر گیسویی هست، میگفت بابا این وقتی که مثلا وارد میشدیم نون نداشتیم دیگه، گرسنگی بود و وضع اوضاع، گفت نون اگه برمی داشت میدوش من فلانی هستم در فلانجا، اینقدر نون برداشتم، اینقدر پول گذاشتم فلانجا، که صاحب منزل برگشت دادن. یا عده‌ای که در سوسنگرد بودن، از این من نمیدونم، از این هنر بالاتر یک هنر انسانی است، یک هنر ادبیاتی و به قول معروف هنر سینمایی و تئاتری است، اما این هنر انسانی که انسان سازی، امام بهترین هنرمند در ساخت انسان ها بود، بهترین خدمت شما که عرضم نقاشی بود که روح بشرها رو قشنگ نقاشی میکرد و جلوه به قول معروف به الگو جلوشون قرار میداد و اینا عینه او میشدن. در سوسنگرد وقتی که رزمندگان ما اهم از ارتشی، ژاندارمری، نیرو هوایی، بچه های هوابرد شیراز، بچه های پاسدار عزیز ما از تبریز، از کرج، اینها در اونجا بودن، گیر کرده بودن، محاصره شده بود، مشکل پیدا کرده بودن. بعد اون روز نماینده امام مقام معظم رهبری بود،
درست.
که اونا استفتاء میکنن که ما اگر از این بسکویتی چیزی از این مغازه‌ای که ول کردن رفتن بخوایم بهره برداری کنیم، بعدن حسابش هم سر جاش بذاریم، اشکال ندارد. ببین این هنرمندیست و این هنر رو شما، این هنر انسانسازی رو امروز چجور میخوایی پیدا بکنی؟ باید با یک قلم شیوا، با یک ادبیات شیوا، با یک فیلمنامه ظریف شیوا و جذاب بتونی اینو منتقل بکنی که نسل آینده بگیره که او کجا بوده، امروز کجاست، فردا کجا خواهد بود.
بله، خیلی متشکرم جناب سرهنگ، لطف کردید که امروز وقت شریفتون رو به ما اختصاص دادید و امیدواریم که هر روز بتونیم در این عرصه مهم پیش بریم و پیشرفت داشته باشیم که بتونیم اون مفاهیم والا رو که حضرت عالی هم به گوشه از اونها اشاره کردید در جامعه امروزی هم باز پررنگتر در واقع ببینیم و شاهد اون فرهنگ‌های قشنگ حاکم بر جبهه و جنگ باشیم. خیلی متشکرم، روزتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
زنده باشید، خدا نگهدار، خدا حافظ.
شنوندگان عزیز و محترم، خیلی ممنونیم که امروز هم با نقطه عطف از شبکه رادیوی گفتگو ما را همراهی کردید. این برنامه را تقدیم میکنیم به روح بلند و ملکوتی همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص سردار شهید ابراهیم همت. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
بر آستان جانان عنوان برنامه کوتاهی است که همینک از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلای سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوت،
بر آستان جانان،
و اسمع ندائی اذا نادیت،
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه مناجات شریف شعبانیه، حضرت امیر علیه السلام فرمودند که الهی ان کان صغر فی جنب طاعتک عملی فقد کبر فی جنب رجائک عملی. خدایا دو تا اتفاق همزمان افتاده، در ساحت عمل و رفتار و اون چیزی که نمره من تعیین میشه، من خیلی کم و اندک کار انجام دادم، صغره، خیلی صغیر و ناچیز و اندک. اما در ناحیه و ساحت رجا و امید، امید من خیلی کبیر و بزرگه.
إلهي إن كان صغرا في جنبي طاعتك عملي فقد كبر في جنبي رجائك أملي.
یه عمل داریم با عین، یعنی عمل، اعمال صالح و مثلا رفتار و حرف. یه عمل داریم با همزه و الف به معنی آرزو. میگه تا دلت بخواد من آرزو دارم، اما از اونم تا دلت بخواد در ساحت عمل من کمکارم و دستم خالیه. اون گرفتاری چجور رفت میشه؟ میفهمد رجاء به تو، امید به تو. فقط کبر فی جنب رجائک عملی. خدای ما یه چیزی به عنوان امید به تو هم سراغ داریم، اون قضیه رو راه میندازه. اگه ما آرزو و آرمانی داریم، به امید کرم توست، اون باعث میشه ما بتونیم گام برداریم و این آرزوها رو داشته باشیم. از همینجا بفهمیم قضیه چیه. وقتی که حضرت امیر با اون همه اعمال شایسته و اهل البیت علیهم السلام با اون سابقه دارن میفهمن که صغیره و اندک اعمال ما، دیگه تکلیف من و شما و امثال ما کاملا معلومه. ما چی هستیم؟ مگه ما چقدر مگه عمل خیر داریم؟ چرا باید خودمون رو بگیریم، متکبرانه برخورد کنیم، فکر کنیم مثلا ما کی هستیم؟ و از اون طرف در ناحیه آرزوها و آرمانهامون، اون مقدارش که مربوط به خداست، بالاترین آرزوها رو داشته باشیم، چون متکی به خودمون نیست. الهی کیف انقلب من عندک بالخیبت محروما وقد کان حسن ظنی بجودک ان تغلب دین به نجات مرحوما. خدایا من چطوری، چگونه برگردم از آستان تو، از کرم تو، در حالی که دچار خیبان و محرومیت شدم، حالان که من از ابتدا که اومده بودم با زن خیلی حسن و زیبا اومدم جلو، حسن زن داشتم نسبت به جود تو. حسن زن من چی بود؟ ان تغلبنی به نجات مرحوما، که من رو در حالی که مرحوم هستم مورد رحمت تو واقع شدم، برم گردونی از آستان خودت، به هم نجات رو بچشونی. یعنی من وقتی که اومدم نگاه نمی کردم که من کیم، نگاه می کردم که دارم پیشگاه کی میرم، با چه خدایی دارم مواجه میشم.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. دوستان عزیز، برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید.